بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. خب بحث ما این بود که آیا احکام خمسه تکلیفیه با یکدیگر تضاد دارن یا تضاد ندارن. فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم که ایشون میفهمن به لحاظ مبدا و منتها تضاد دارن، اما به لحاظ خودشون تضاد ندارن. ما اگر بخوایم کل انظار رو در ارتباط با تضاد احکام خمسه مطرح کنیم، میتونیم بگیم سه تا نظر کلی وجود داره. یک نظر اینه که تضاد احکام خمسه تضاد حقیقی است. این واقعا اینا متضاده اینن. که بعضی از تضاد حقیقی تعبیر به تضاد تکوینی میکنن. همچنان که دو تا ضد در خارج با هم دیگه تضاد تکوینی دارن، وجوب و حرمت هم با هم تضاد تکوینی دارن. پس نظر اول میشه تضاد حقیقی یا به تعبیر دیگه تضاد تکوینی، که اگر تضاد حقیقی و تکوینی باشه، تطبیق قاعده استحاله اجتماع ضدین در ارتباط با احکام خمسه تکلیفیه یک تطبیق واقعی است. اینا از مصادیق واقعی این قاعده. نظر دوم عبارت است از این که تضاد بین احکام خمسه تضاد عرضی است. اولاً و به ذات احکام با هم تضاد ندارند، ثانیاً و بالعرض تضاد دارند. که میتونیم بگیم آقای خویی در حقیقت میخواد بگه تضاد تضاد عرضی است. تضاد عرضی است یعنی بله، وجوب و حرمت اولاً و به ذات با هم دیگه تضاد ندارن، ثانیاً و بالعرض به اعتبار منشأشون، به اعتبار منتهاشون با هم دیگه تضاد دارن. پس آقای خویی از طرفداران اینن که تضاد بین اینها تضاد عرضی است. نظر سوم اینه که تضاد بین اینها تضاد اعتباری است یا عقلایی است. خب آقای خویی فرمایشون رو مطرح کردن. ما عرض کردیم اون تضادی که آقای خویی در حوزه امتثال میگن، اگر منظور از منتها امتثال باشه، بین همه احکام خمسه تضاد به لحاظ منتها وجود نداره، چون امتثال استحباب با امتثال وجوب اینا با هم تصاحمی ندارن، هر دو انجام دادنه و با هم دیگه قابل جمعن. امتثال حرمت و امتثال کراهت با هم دیگه تضاد ندارن. پس اگر تضاد به لحاظ عالم منتها باشد، همه احکام تکلیفی پنجگانه با یکدیگر متضاد به لحاظ منتها نیستند، بعضی از اینا متضادن، الا اینکه یک تفسیر دیگری از منتها ارائه کنیم. چی می‌فهمید؟ بله، مبدأ دارن به لحاظ منتها. حالا فقط خواستیم بگیم این تطبیق کافی نیست، و الا ایشون به لحاظ مبدأ تضاد رو قبول دارن، به لحاظ منتها هم تضاد نداشته باشن، به لحاظ مبدأ تضاد دارن و این تضاد مشکل رو حل میکنه. وجوب و استحباب اون مصلحت ملزمه است، اون مصلحت غیر ملزمه است. بازم ملزمه و غیر ملزمه است. مصلحت ملزمه تو مبدا اون مصلحت است، اون لا مصلحت است. یعنی همه اینها در حوزه مبدا و هم دیگه تنافی دارن، مصلحت اون لا مصلحت. چی می‌فهمم؟ اون که اثره، به لحاظ نتیجه است، به لحاظ نتیجه اونه، ولی به لحاظ مبدا مصلحت فرق نمی کنه. اون ماهیت وجوب رو میدونن، ولی حکم که منشأ داره. اون نسبت به دلالت صیغه امره، ولی اونی که بحثه و مهمه عبارت است از این که منشأ و مبدأش چی. حالا صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا وجوب ما از شیء دیگری میفهمیم، اون یه بحث دیگه است. خب اجازه بدید اینو تکمیل کنم. عرض کردم اگه منتها عبارت باشه از امتثال، آیا امتثال استحباب و وجوب با هم دیگه تنافی داره؟ امتثال استحباب یعنی انجام بدم، امتثال وجوبم یعنی انجام بدم، اینه که با هم تنافی ندارن، حرمت و کراهت همینه. اما اگر منظورتون از امتثال یعنی اون چیزی که در مقام عمل ما بر اساس حکم شارع میتونیم اون رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، یعنی وقتی شارع میگه این مستحب است، در حوزه عمل من میتونم فاعل باشم و میتونم تارک باشم، اما وقتی که میگه واجبه من حتما باید فاعل باشم. اگه منظور از امتثال نه خود امتثال است، یعنی اون چیزی که در مقام امتثال به اقتضای تکلیف میتونه اتفاق بیفته برای عبد، اون چیزی که در مقام امتثال یعنی مقام عمل، مقام عالم خارج، به اقتضای تکلیف میتونه برای عبد رخ بده. خب وقتی شارع بگه این مستحبه در مقام عمل به اقتضای نفس خطاب من میتونم ترکش کنم یا نه؟ وقتی بگه مستحبه، آره میتونم ترکش کنم. اما وقتی که بگه واجبه من میتونم ترک کنم یا نمیتونم ترک کنم؟ نمیتونم ترک کنم. پس ببینید اینجا هم به لحاظ منتها چی شد؟ با هم دیگه تنافی پیدا کرد. چون در مقام عمل نسبت به استحباب من میتونستم ترک کنم، اما نسبت به وجوب نمیتونستم ترک کنم. پس منتها نه امتثال است، مقام امتثال است. تفسیر اول این بود که منتهایی که آقای خوبی میفهمن امتثاله. بگیم به لحاظ امتثال اینا با هم تنافی داشته باشن، گفتیم به لحاظ امتثال تنافی ندارن. اما به لحاظ مقام امتثال چی؟ بله در مقام امتثال شما در استحباب میتونید ترک کنید، اما در وجوب نمیتونید ترک کنید. میتونم ترک کنم و نمیتونم ترک کنم با هم تنافی دارن. پس باز به لحاظ منتها همه احکام خمسه تکلیفیه با هم مزادن. خواستم توجه داشته باشید که مقام منتها اگر امتثال تعریف بشه لامحاله همه احکام خمسه با هم دیگه تضاد ندارن. اما اگر مقام امتثال یعنی اونجایی که من به اقتضای خطاب باید یا فعل یا ترک داشته باشم، اونجا چی؟ بله اباهم با استحباب نمی سازه، اباهم با کراهت نمی سازه. یعنی یه عملی هم مستحب باشه هم مکروه باشه نمی سازه دیگه. در مقام عمل یعنی انجام او بهتر است، اونم ترکش بهتر است. انجام بهتر و ترک بهتر که نمی‌سازه، هم انجام بهتر باشه هم ترک بهتر باشه. اباحه یعنی فعل و ترکش فرقی نمی‌کنه، استحباب یعنی فعلش بهتره، کراهت یعنی ترکش بهتره، این هم با هم نمی‌سازه. امتثال یعنی همین تکلیف استحباب، اگه بخواید امتثال کنید امتثال استحباب به چیه؟ به اتیان دیگه. یه امر استحبابی رو ما بخوام امتثال کنیم، امتثال امر استحبابی به چیه؟ به انجامه، درسته؟ پس امتثال استحباب به اتیان متعلق استحبابه. اما مقام امتثال یعنی اونجایی که میطلبد امتثال ما به اقتضای تکلیف ملزم به انجامیم یا مجاز در ترک هم هستیم. مجاز در ترک، ملزمه به انجام نیستیم دیگه. این که مجاز در ترکیم با اون مقام امتثالی که مجاز در ترک نیستیم با هم دیگه نمی سازه. این مقامی که ما تشویق به فعل شدیم با اباحه‌ای که هیچ تشویق به فعل یا ترک نشدیم ما هم نمی‌سازه. چی می‌فهمید؟ حکم و استحباب به لحاظ اون مقام، به لحاظ مقام عمل، نه به لحاظ خودش، به لحاظ مقام عمل نمی‌سازه. درسته؟ نه، عمل ممکنه شما ترک کنید، امتثال نکنید. یعنی اون جایی که وقت استحباب است، مثلا الان موقع خوندن نماز نافله است، خب ممکنه شما امتثال کنید، ممکن امتثال نکنید. آره دیگه، مقام عمل همینه دیگه. یعنی اون مقامی که اگر امتثال بخواد صورت بگیره، اون ظرف، ظرف امتثال است. شما میتونید فاعل باشید، میتونید تارک باشید، به اقتضای تکلیف. اونی که وجود داره در خارج اما فعل است و اما ترک است. فعل و ترک امر خارجی هست. وقتی میگه مقام عمل، یعنی شما فاعلید یا تارکید، میشه مقام خارج. درست. خب به هر حال شما در ارتباط با استحباب ممکنه که تارک باشید و این ترکتون هم هیچ منافاتی با اون تکلیف و خطاب نداشته باشه، ولی در مورد وجوب میتونید در حوزه عمل شما تارک باشید و منافاتی با تکلیف نداشته باشه. نمیتونید، میشه تنافی. اما ترکی کردیم که اقتضای تکلیف منافات با این نداشته. مقام امتثال، نه خود امتثال. امتثال رو عرض کردیم، مقام امتثال یعنی الانی که وقت انجام این عمله. خب من میتونم ترک کنم در موارد استحباب، بله اون تاریکم. ترک هم گویی عمل خارجی، شما مشغول به زد شدید. ولی در ارتباط با وجوب شما میتونید ترک کنید، نه نمیتونید ترک کنید. بسیار خوب، این نظریه آقای خویی بود. اما اجازه بدید آقای خویی تعرضی به مرحوم آخون دارن در اینجا، چون این تعرض آقای خویی به مرحوم آخون در بحث‌های دیگه هم نتیجه میده. من این تعرض رو مطرح میکنم که در حقیقت توضیح و تفسیر بیشتری از رأی آقای خویی و نتایجی است که در اصول داره. البته قبل از تعرضی که آیه خویی به مرحوم آخون دارن، این فرمایش رو از آیه روحانی عرض کنم که آیه روحانی در منطقه الاصول می فهمن نظر آخون در ارتباط با تضاد احکام دو تا چیزه. آخون در دو مورد از کفایه دو تا نظر مطرح کردن. ایشون می فهمن که این حرفیست که آیه روحانی دارن استناد به آخون می دن. ایشون میفهمن که مرحوم آخون در جمع حکم واقعی و ظاهری تضاد بین احکام رو در مبدأ و منتها میدونه. پس دقیقا همین نظری است که مرحوم آقای خویی میگن. آقای روحانی میفهمن که آقای آخون در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری تضاد بین احکام رو در مبدأ و منتها میدونن. آدرسش هم منطقه الاصول جلد 3 صفحه 85. ولی ایشون میفهمن که آخوند در بحث اجتماع امر و نهی تضاد بین احکام رو فی انفسه ها میدونن. این دوتا در جمع در اجتماع امر و نهی. خب اینو من برای چی گفتم؟ خواستم بگم اون اعتراضی که آقای خویی به آخوند میکنه بنابر یک نظریه آخونده، اگه فرمایش منتقل اصول درست باشه. بنابر یک نظر آخون اعتراض وارده، اما آخون یه نظر دیگه‌ای هم گویا داره که مطابق با نظر خود آقای خویی است به خاطر این بنابر اون نظر دیگه اعتراضای خوبی وارد نیست، چون هم نظرن دیگه تو اون قصه. درسته؟ خواستم اینو بهش توجه داشته باشید که الان اعتراضی که من از آیه خویی مطرح میکنم بنابر یک نظر آخونده، ایشون میگن آخون نظر دومی هم داره که در جمع حکم واقعی و ظاهری تضاد رو بین مبدا و منتها میدونه. فقط خواستم همینو بگم. الان همین مسئله آقای خویی رو مطرح کنیم روشن میشه. آره، اونایی که میگن میگن همون تضاد، اونا میگن همون تضاد تکوینی اعتباریست. خب اشکال عمدهش همینه که این اعتباریست و اعتباری تضاد تکوینی نخواهد داشت، ولی عده‌ای از آقایون همون تضاد تکوینی رو میدونن. خب حالا برگردیم به کلام آخوندی که آقای خویی مطرح میکنن و به اوش تعریضی دارن. آخوند میفرماین که احکام خمسه در مقام انشاء با هم تضادی ندارن، مزاده ای نیست که قانونگذار و شارعی هم وجوب تشریع کنه و هم حرمت تشریع کنه. پس در مقام انشاء بین احکام خمسه تضاد نیست، مادامی که وجوب و حرمت به مقام فعلیت نرسند هیچ تنافی بین وجوب انشاء شده و حرمت انشاء شده وجود نداره. تضاد بین احکام در اون زمانی است که وجوب و حرمت به مقام فعلیت برسن. فعلیت در نظر آخون اینه که مولا بر طبق او اراده جدی و کراهت جدی داشته باشه، یعنی بگه نه من اینو حتما میخوام یا حتما نمیخوام. اگر به مقام فعلیت رسیدن، حالا بین احکام چی وجود داره؟ تضاد وجود داره. پس ایشون میفهمن ما لم یبلغ حد مرتبه فعلیت را بین احکام خمسه تضادی وجود نداره. پس قانون گذار و شارع میتونه دو تا حکم متضاد رو انشاء کنه، تشریع کنه. تو مقام تشریع و انشاء با هم مشکل ندارن، ولی وقتی به مقام فعلیت میرسن با هم مشکل دارن. کلام آخوند. فعلیت آخوند با فعلیت مرحوم ناینی و آی خویی و من تبع، فعلیتی که الان معاصرین میگن، متفاوته. آخوند بعد از مقام انشاء و قبل از مقام تحقق موضوع مرتبه رو میشناسه به نام مرتبه فعلیت، که به نظر آخوند مرتبه فعلیت اون مرتبه است که بر طبق حکم انشاء شده اراده و کراهت جدی وجود داره. هر وقت مولا اراده به فعل داشت میشه حکم فعلی، هر وقت کراهت داشت میشه حکم فعلی. مادامی که اراده و کراهت نداشته باشه ایشون میگه حکم فعلی نیست. پس آخوند بین مقام جعل حکم و بین مقام تحقق موضوع یه مرتبه میشناسه، اسمشو میذاره مرتبه فعلیت. اینو ما تو مراتب عرض کردیم دیگه، اینا رو گفتیم که مرحوم اصفهانی میفهمن این فعلیت آخون فعلیت من قبل المولاست. بعد فعلیتی که ناینی میگه در نظر آخون فعلیت من قبل العبده. فعلیت من قبل المولا اونجاییست که مولا اراده و کراهت داره بر طبق حکم، ولو ممکنه موضوعش در خارج تحقق پیدا نکرده باشه. مثلا واقعا خدا میخواد که هر کس مستطیعه بره مکه، ولی خب هنوز من مستطیع نیستم، یعنی من قبل العبد هنوز این حکم فعلی نیست چون بر اون موضوع پیدا نکرده. اما اراده پروردگار به این که حتما هر مستطیع بره مکه یه اراده جدی و حتمه، برخلاف اون احکامی که هنوز مثلا در عصر امام عصر علیه السلام تبلیغ میشه که خداوند متعال اصلا نسبت به اونا فعلا هیچ اراده ای نداره، هیچ کراهتی نداره، اونا اصلا انشایی محضه، هنوز فعلی نیستن. پس آخون یه مرتبه فعلیتی میشناسه که این مرتبه مرتبه واسطه بین انشاء و مرتبه تحقق موضوع، چون آی ناینی و آی خویی و مدرسه مرحوم ناینی و معاصرین اومن فعلیت میان مقام فعلیت حکم مقام تحقق موضوع، یعنی هر وقت شما مستطیع شدید حکم وجوب حج بر شما میشه چی؟ میشه فعلی. پس فعلیت حکم کجاست؟ اونجاییست که موضوع بر شما تحقق پیدا کنه. الان که اذان ظهر رو نگفتن، حکم به وجوب نماز ظهر برای ما یه حکم انشائیه. به محض این که اذان ظهر رو گفتن میشه حکم فعلی. پس فعلیت در نظر آخوند در نظر ناینی تحقق موضوع است. تحقق موضوع هم از تحقق موضوع و شرایط و امثال این است دیگه. به خاطر این با دخول وقت در حقیقت حکم بر ما فعلی میشه. ولی آخون میگه نه، از قبل از دخول وقت فعلیه. که اصفهانی اومد فرمود فعلیت من قبل المولا رو داره، فعلیت من قبل العبد رو نداره، تقسیم کرد. خب حالا اینا رو من قبلا تو مراتب حکم گفتم دیگه، اونجا مراجعه بفرم. بسیار خوب. خب حالا برگردیم به کلام آقای خویی. آقای خویی میفهمن مرحوم آخون میگن که احکام خمسه، حالا مثل وجوب و حرمت اینها، در مقام انشاء و جعل هیچ تضادی با هم ندارن، میشه دو تا حکم رو مولا انشاء کنه، ولی نمیشه بر طبق دو تا حکم متضاد اراده داشته باشه. درسته، نسبت به یک فعل اراده و کراهت داشته باشه. به محض این که بخواد به مقام فعلیت برسه میشه غیر قابل اجتماع، ولی در مقام انشاء قابل اجتماع. آقای خویی به همین حرف آخون اعتراض میکنن. آقای خویی میفهمن که احکام خمسه حتی در مقام انشاء با همدیگه تضاد دارن. شما گفتید در مقام انشاء تضاد ندارن، ما میگیم حتی در مقام انشاء تضاد دارن، یعنی ضرورتی نداره حکم مرتبه فعلیت برسه تا به شما متضاد، بلکه انشاء دو حکم متضاد هم از مولا صحیح نیست. خب البته ما دیروز گفتیم که تضادی که میگیم برای احکام ثانیاً و بالعرضه، یعنی ما هم که میگیم این احکام در مقام انشاء با هم تضاد دارن، یعنی میگیم بالعرضه و المجاز تضاد دارن. ولی چرا من آقای خویی میگم حتی در مقام انشاء با هم تضاد دارن؟ چرا اینو میگم؟ چون گفتم که اولین ناحیه تضاد ناحیه مبدأه، یعنی اگر اینها در مقام اقتضا با هم تضاد دارن که نمیشه جعل دو حکم متضاد کرد. جناب آخون اصلا تضاد دو حکم از مبدأشون شروع میشه، یعنی از مرحله قبل از انشاء شروع میشه. من دیروز گفتم مبدع و ملاک مال کدوم مرحله از حکمن؟ مال مرحله اقتضاءن. گفتیم اولین مرتبه‌ای که برای حکم شناسایی میکنیم که تعبیر دیگش مبدع حکمه، سرآغاز حکم است، مرتبه اقتضاءه. مرتبه اقتضاء کدوم مرتبه بود؟ مرتبه واجدیت ملاک بود. آقای خویی فرمودن که در همون مرتبه‌ای که شما میخواد بگید ملاک دارن، نمیشه این مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه داشته باشه. خب مرتبه انشاء بعد از مرتبه اقتضائه، یعنی میشود شارع بیاد انشاء کند تکلیف را در حالی که مقتضی برای او وجود نداره؟ نمیشه. پس اگر ما گفتیم در ناحیه اقتضا تضاد دارن، در ناحیه انشاء هم تضاد دارن. نمیشه در ناحیه اقتضا تضاد داشته باشن، در ناحیه انشاء و هم دیگه تضاد نداشته باشن. اصلا مرتبه انشاء بعد از مرتبه اقتضائه. شارع بر اساس مقتضیاتی که انشاء و جعل تکلیف میکنه. پس این که شما آخون گفتی در مرتبه انشاء اینا با هم تضاد ندارن، حرف نادرستیه. نه، تضاد از مرتبه اقتضا شروع میشه تا مرتبه تنجز. الانم که عرض کردم ثانیاً و بالعرض دیگه، اولاً و به ذات تضاد ندارن دیگه، اولاً و به ذات تضاد ندارن، ثانیاً و بالعرض. بله آخون میگه نه اولا و به ذات و نه ثانیا و بالعرض. آخون میگه چه محذوری داره؟ شاره بیاد انشا کنه هم وجوب را هم حرمت را، مشکلی نداره. اگه دو حکم فعل نیستن چه مشکلی داره؟ ولی اگه بگه من هم اراده جدی به فعل دارم هم اراده جدی به ترک دارم، این مشکل داره. کلام آقای خویی روشنی دیگه، بنابراین که ایشون تضاد رو در مبدأ دونستن، مسئله روشنی. آخون در اینجا فقط میگه تضاد احکام در مرتبه فعلیت است. البته گفتم که منتقل اصول و آخون نسبت میده که آخون تضاد در ناحیه مبدأ و منتها رو میپذیره، که اینی که ایشون نسبت میده به مرحوم آخون صراحت در کلام آخون نیست، نسبت منتقل اصول با آخون، ولی از کلام آخون استنباط میشه. ایشون وقتی مشکل جمع حکم واقعی و ظاهری رو مطرح میکنه، آخون میگه یک محذور جمع بین حکم واقعی و ظاهری محذور ملاکاته. پس اولین محذوری که آخون اونجا شناسایی کرد محذور ملاک بود. میشه چی؟ میشه تضاد در مبدأ. فرمایش منتقل اصول تصریح کلام آخون نیست، ولی کلام آخون همینو میگه. شما مراجعه کنی جلد دو جمع بین حکم واقعی و ظاهری، آخون میگه خب از محاذیری که جمع حکم واقعی و ظاهری داره همین مصلحت مفسدهه، همین مصلحت داره، خب چرا ترکش کنه؟ مصلحت ملزمه داره، یعنی مفسده ملزمه داره، چرا من مجاز به انجامم؟ یعنی ایشون در مبدأ شناسایی کرد، ولی اینجا اینو داره میگه. حالا آقای خویی هم طرف حسابشون همین فرمایش آخون تو بحث اجتماع امر و نهی. بین چی و چی؟ آقای خویی میفهمن از مرحله اقتضا که اولین مرحله تضاد وجود داره تا پایان. انشاء هم همون مرحله بعد از اقتضا دیگه. طبق آخوند هم درسته. ولی انشاء رو میگه بعد از اقتضا دیگه. آخوند میگه اول مرتبه اقتضا، بعد مرتبه انشاء، بعد مرتبه فعلیت من قبل العبد، بعد مرتبه فعلیت من قبل المولاست، بعد مرتبه تنجزه. آخون یه مرتبه اضافه کرد فقط. نه، انشاء اعتباریه، ولی شما گفتید که جعل حکم تابع ملاکه. ما میگیم ثانیاً و بالعرض دیگه. من آقای خویی دارم میگم اولاً و به ذات نیست. آقای خویی که گفت ما که میگیم احکام با هم دیگه تضاد دارن، یعنی ثانیاً و بالعرض تضاد دارن دیگه. آره، ولی وقتی که شما در حوزه ملاک با هم دیگه اینا تضاد داشتن، قراره که احکامم تابع مصالح و مفاسد باشن، خب پس شما نمیتونید انشاء بکنید در حالی که در حوزه ملاک با هم دیگه تضاد دارن. نکنید توجه داشته باشید، آقای خویی میفهمند تضاد احکام تضاد عرضی است، یعنی ثانیاً و بالعرض متضادن، و الا احکام که امور اعتباری هستند که خودشون با هم دیگه تضاد ندارن. خودشون میگن انشاء خفیف المعونه، اعتبار خفیف المعونه، دو امر اعتباری. ولی این اعتبار یا گزافه یا همینطور بیدلیله، یا نه احکام تابع ملاکاتن. اگه احکام تابع ملاکه و ملاک علت برای انشاءه، نمیتونه ملاک متضادی که نیست علت برای انشاء دو حکم متضاد باشه. بله، خب آخوند ملاک رو علت میدونه برای حکم یا نمیدونه؟ اگه علت میدونه میشه تضاد واقعی دیگه. خب خودش میشه معلول بلا علت. شما میگید که نکنید اگه آخون میگه احکام تابع مصالح و مفاسدن، یعنی هر حکمی معلول علته، درسته؟ خب حالا شما میگید این حکم ما هست در حالی که علت اما مصلحت است و اما مفسده، چون مصلحت و مفسده که نمیتونه با هم جمع بشه. پس اگر در ناحیه ملاک یا مصلحت است یا مفسده، چون اجتماعش مستحیل یکی از این دوتا لامحال بیشتر نیست، پس چجوری میشه در مقام انشا که معلولن هم وجوب باشه هم حرمت باشه؟ چی میفهمید؟ خب یعنی رابطه علت و معلول رو پذیرفتید یا نپذیرفتید؟ یعنی رابطه علت و معلول بین ملاک و بین حکم. خب اگه قرار ملاک فقط مصلحت ملزم باشه، حکم هم حرمت باشه هم وجوب باشه، حرمت میشه معلول بلا علت. پس نمیشود در مقام انشاء هم شما دو تا حکم متضاد داشته باشید. آی خوی میفهمن نفس اعتبار، اگه اعتبار بشه فرض، اعتبار رو بیارید فرض، مشکل نداره. ما فرض کنیم واجب است و فرض کنیم حرام است، اینا با هم قابل اجتماع هن. ولی اعتبار و حکم که صرف فرض نیست. اعتبار و حکم عبارت است از اون تشریعی که معلول مصلحت و مفسده. خب اگر در حوزه ملاک یا مصلحت است یا مفسده، در حوزه حکمم یا مصلحت است یا مفسده، یا وجوب است یا حرمت. این کلام آقای خوبی است. بسیار خوب. حالا اجازه بدید بقیهش بعد از درس، چون فکر میکنم که ابعاد مسئله روشنه. خب آقای خوبی فرمودن پس این حرف آخون که ایشون میفهمن تضاد مال مقام فعلیتی، این حرف درستی نیست، بلکه در مقام انشاء هم تضاده. حالا فقط من یک نقبی بزنم به اینکه ثمر این بحث چیه. ثمر این بحث اینه که شما در اجتماع امر و نهی اگر بگید از انشاء اینا با هم تضاد دارن، اصلا مسئله فرق میکنه. پس ما اینکه ببینیم تضاد در کدوم ناحیه است متفاوت میشه در نتیجه. حالا ما در جمع حکم واقعی و ظاهری هم باز همین بحث رو داریم، یعنی این بحث دقیقا ثمر داره که ما بگیم تضاد احکام مال مرتبه انشاء هن، یا بگیم نه انشاء شدن به فعلیت نمیرسن. و حالا چون بحث بعدیمون اجتماع امر و نهیه دیگه، اونجا قشنگ تطبیق میشه. ولی توجه داشته باشید که تضاد دو حکم مال مرتبه انشاء هن یا مال مرتبه انشاء نیستن. خب اینم نظریه آقای خویی که تا آره. حالا آیه منتقل اصول میفهمن آیه اصفهانی، ایشون نسبتی که با آیه اصفهانی میدن اینو منتقل اصول نسبت میده. ایشون میفهمن آیه اصفهانی محذور احکام خمسه رو فقط در حوزه منتها میدونن، در حوزه محرکیت و داعویت و باعثیت میدونن. ایشون میفهمن که مرحوم اصفهانی تنها محذور رو، محذور رو عقلی و تکوینی میدونن، اما در حوزه منتها، نه در نفس تکلیف. حالا نسبتی است که ایشون به مرحوم اصفهانی میدن و میگن اصفهانی اینو میگن. بله بله، اینا همش ثمر داره که ما تضاد رو در چه مرتبه‌ای شناسایی کنیم در ارتباط با مباحث بعدیمون مثمر ثمر است. با تضاد اولاً و به ذات، تضاد اولاً و به ذات همون تضاد تکوینی است، تضاد حقیقی است. ولی ثانیاً و بالعرض تضاد حقیقی نیست. آقای خویی میفهمن همیشه احکام خمسه با هم تضاد عرضی دارند، ثانیاً و بالعرض دارند. چرا؟ چون یا در مبدأشون یا در منتهاشون. درست. حالا نگاه کنید فرمایش آقای خویی در ارتباط با نظریه سوم و نظریه اوله. آقای خویی میفهمند تضاد بین احکام خمسه تضاد تکوینی و حقیقی است، اما بالعرض و المجاز. به این عرضم دقت کنید، آقای خویی میفهمند تضاد بین احکام خمسه تضاد حقیقی و تکوینی است، اما بالعرض و المجاز. در برابر چی؟ در برابر تضاد عقلایی. تضاد عقلایی میگه نه، اولا و به ذات اینا تضاد عقلایی دارن، ولی تضادشون چیه؟ عقلاییه. آقای خویی میفهمن که اینها تضاد تکوینی دارن، اما ثانیان و بالعرض، یعنی مجازن میگیم همون تضاد حقیقی رو دارن در برابر اون نظریهی که میخواد بگه تضاد عقلایی و اعتباری. خب این فرمایش آقای خویی. اما حالا اون نظریه سوم من مطرح کنم. تقریبا من انظار رو خلاصه کردم دیگه، خیلی به تفصیل وارد نمیشم که خسته کننده نباشه. چی میفهمید؟ آدرس آقای خویی جلد 3 بود، جلد 3 محاضرات بود، شماره صفحه یادم رفت. باشه چشم. اما نظریه سوم، نظریه سوم چی بود؟ اعتباری و عقلایی بود. خب آقا میگن که وقتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.